اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
رستگاری به وقت برف، نوشته نادر برهانی مرد، بازیگران به ترتیب اجرا محمد رضا علی، بهرام سروری نژاد، حمید یزدانی، بهناز بستاندوست، نوشین حسنزاده، احمد گنجی، نیما رئیسی، شقایق خاکی پور. کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا عبادی فر، صدا بردار حیدر صفدری. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. قسمت دوم. درود بر همراهان همیشه همراه. شنیدیم زوجی آذری پیران سر در پی فرزند گمگشته مجاور حرم می شوند، جایی که کنارش در بیمارستان سامن سردار ابراهیم باقری در کماست، جایی که همرزمانش کامران و یوسف صاحب منصبان آنند و دلسوزانش، و سردار میان رفتن و ماندن در پی خلاصی. بشنوید باقی لحظات داستان رو.
آرمین سلاماته؟ بله، فقط یه منور بزنن و همه تیلو میرون. وگرنه فرمانده به اون گندگی مهمی نمیدونه اون مسیر تو دیده کامله، یا میدونه این همه آدم کشنده تو اون قتلگاه.
چقدر نق میزنی تو بابا. فرمانده لابد یه چیزی میدونه که من و شما نمیدونیم.
چی شد؟
نمیدونم یا چی شد با صدا تو گوشتون آبادایی
ملی. اون دوتا بچه مدام دارن از من میگن، صداشون تو سرمه.
دوباره ضربان تونتر شد.
یا خدا بخیرین برن علی خانمو بیدارش کنم.
نه بذاریم بخوابه، کاری از دستمون برمی خدا بر نمیاد. آخه ابراهیم میخوای من به دار برم؟
نه پیشم باش، اینجوری دردم کمتره.
چه ما باشم پیشتان چه نباشم، همه یه هوش و حواستون پیش او دوتاست.
بگم کامرانو پیج کنن.
با ضربان رفت بالا.
اکبری
رفت بالا.
کاش میدونستم کله این من چی میزده.
والله مردم به بچه های خودشون میرسن اول. ما همه این زندگیمون شده دوتا بچه مردم که شما حتی ندیدینشون.
حالا هی بشینن و حرف مفت ببافن این برا اون ور که دو ماه بیمارستان شده قراب فرمانده. بیان ببینن چه زجری میکشه این من.
ببخشید.
خوبه شما؟
منم پیش کردن گمونه. ببخشید.
مگر خانم ای بابا چطور شد یه دفعه؟
دکتر رحیمی اتاق من.
الو اکبری، پس کجایی دکتر مردانی؟ یعنی چی؟ الو کجایی؟ اتاقش رفتن؟ کدوم خانم؟ خانگاره؟ مگه هنوز بیمارستانه؟ مصاحبه با کی؟ با کی؟ مگه نگفتم تو بخشاراش ندن؟ هنوز میشه دکتره؟ خیلی خوب وایسا خودم میام. الله اکبر.
موسیقی
بخش جراحی.
شما داری گریه میکنی خانومم؟
لال بشم اگه بابت خودم ذره شکایت داشته باشم نه برو آقا، بابت اسماعیل و فاطمه است. اسماعیل آرزو به دل مونده که شما تو لباس دکتری ببینینش. نگاه کنی عکساش تو گوشی.
ببینم عینکی شده. این خانمه کیه؟ چرا انقدر نزدیکش وایساده؟
همون پرستار است دیگه.
پدر سوخته. پس بگو. قشنگم هست.
همش بهش میگم تا مثل عمو کامرانت رفتی پرستار برای خودت پیدا کردی.
حلالم کنی.
چی شد آقا ابراهیم؟
من واسه شما خیلی کم گذاشتم.
سفرالله این چه حرفیه؟
تا جنگ بود که یه روزم خونه نبودم، بعدشم که با تن زخمی افتادم تو بیابون پی زیر خاکی. الانم که دو ماه رو این تختم و هیچ کاری ازم بر نمیاد.
نگی اینجوری آقای بای. شما خیالتون راحت بود که من بالا سر بچه ها هستم.
نگاه ملیه رو بیدار کردم. یوسف خدا بگم چی کارت نکنه، موبایل تو باز جا گذاشتی. حواس ناجمتر از یوسف من ندیدم. یوسف بابا کمش کن صدای اینو، بیمارستان ها مثلا.
کمش کن خود، کم کن صدای اینو، بیمارستان ها مثلا.
آخ خدایا
بابا کمش کن، کم کن صدای اینو، مثلا بیمارستان ها. با شما کجایی؟ اون پیچ گوشی رو بده من. با شما ما
بابا. آقا بفرما. راحت شدی؟ حاضرم قسم بخورم مریض زنوالی الان 75 پادشاه رو تو خواب میبینه با اون آمپولی که بنده تزریق کردم. ریحان،
ریحانی،
ریحان،
ریحانی.
دکتر با شما ما.
چیه بگو؟
یه چیزی بگم قبول میکنی؟
شما اول بگو.
جان داداش
خیلی خب بگو ببینم چی میخوای.
ببین من میگم این طفلی ترسیده بچه هست بابا،
مسئولیت داره.
چه مسئولیت؟
نه در حال سرباز.
تو نگاه کن یا این طفل معصومه. ای حرمت مل زی در من دگاه
هوایی شدی یا امروز چندمین باره تو که بدون بهانه میری اون برا؟ حواسم هست چطه؟
دلم از این گرفت.
گفتی پنسیلین چند بسته شد؟
200 آقا.
200. انبار تیرم خالی کردی؟
همون زک ارواح خبیث شما رو گفت میکنم.
باز گفت.
ببخشید.
گاز سیلی به تعداد لازم؟
آره هست.
بتادین بزرگ و کوچیک 40 تا؟
40 تا هست.
جراحی؟
هست.
کپسول اکسیژن؟
بابا همه رو بار زدم پشت توی تا آماده، آماده ردیف.
آره کنا.
چی؟ فکر کردی همه مثل خودت؟ ای بابا داریم معاشرت میکنیم دیگه، میخوای لالمونی بگیریم تو این بهتری که ماشاءالله این قبرستون ساکته. اصلا میخوای برم آسایشگاه خودم و تو رو با دوستان طیب و کنار سر خونه بغلی تنها بذارم؟
باشه رجب آدم زاهی هستی تو، نمیدونستم اینقدر بی جنبه ای. خوبه گفتم این یه راز بین من و تو.
چی؟ این که شما از مرده ها میترسی؟
نه
من به کی گفتم مگه؟ اصلا الان مگه غیر از من و تو کسی اینجاست؟ الله یادم نبود دادم
یاشار. یاشار جان من چیزی زدی نصف شبی؟
نه بابا.
خب چه تا اینقدر مخ میخوری ور میزنی؟
بنده یه راننده یه آمبولانس که بیشتر نیستم ازالتن ها؟ هر وقت رو پوشی دکتر پشتم میزنم.
چی میزنی؟
هشتاد.
منظور چی بود؟
هشتاد بابا.
بگو
بگو چون بابا یه گردان زخمی داریم و 60-70 کیلومتر راه وسط بر بیابون خدا. قشن تو دیده بسیا.
نمیخوام بگه اصلا نگو هیچ.
بیدون دکتر ریحانی که باید بریم دست گل فرمانده ابراهیم باقرتون پاک کنیم. یالا آقا
خیلی تاب رو میپیچونی.
راست میگی خودت اول بگو.
چیو؟
همون که میدونی.
چی همون که میدونم؟
ببین بحث تهران بازی در نیر برا من ها.
راجبه دکتر مردانیه؟
نمیدونم دیگه حالا
راجبه بدش کن.
راتب صدای به هم زدن دائم گاشخت استکان اونم به مدت طولانی.
خوب
چه چیز قشنگ که شل بشه همتین.
خوب
تو ببینم اصلا واقعا بچه تهرانی ریحانی
یاشار
موندم تو با این اوشی چجوری کنکور پزشکی در اومدی؟
منو دست ننداز
آیه شیستان. شما هی نسکافه میخوری برای چی؟
که بیدار بمونم. آها. خوابم نگیره.
آها که بتونه بیدار بمونه به دوخت و دوز و زخمی های وقت بی وقت این بهتاری برسی که از خط میارم. درست شد؟
یعنی میخوای بگی دکتر کامران مردانی تحصیل کرده امریکا از اون ور دنیا پا شده اومده اینجا چیز حل بکنه تو استکان که
چیز؟
یاشار میکنی تو؟
ببین من هیچی نگفتم استغفرالله. غلط کردم به خدا. اصلا شاید این رفتن آخری شما باشی که برگشتی هم نداره ها. همینجوری نشستی با خیال راحت داره ترحات میبافی غیبت میکنه.
چی میبافی؟
باز شروع شد
ها. ده جان من
بلکم زن آرمی
منو کفن کنی چی میبافم؟
حسنم یختی اگه زیارسی
بیمرفت جان من زدم بگو دیگه
ترحات میبافی دیگه ترحات.
چی؟
ها چی؟ ترحات
ترحات
حرف بدیه؟
بابا ترحات یعنی عراجی؟
آقا این سوشه گیرم آقا بسته دیگه نخله.
آقا پسر خوب مجبوری این واژه‌های عجیب و غریب رو استفاده کنی؟
چی گفتم من؟
اونم بدون اینکه معنیشو بدونی؟
میدونم آقا.
ای بابا باز گوشی رو برداشت چیکار میخوای بکنی؟
میخوام با گوشی تلفن میسواش بزنم الان.
باز حضرت ناراحت شدن موشی مرند رو برداشتن.
بله مشکلی هست.
دکتر مردانی الان زنگ میزنه. بابا من شوخی کردم.
بابا میگم ناراحت نشدم دیگه.
باز تلفن رو زیاد مشغول نکن.
چشم در شال این همش
یاشار چته؟ چرا؟ یه چیزی هست از صبح تو نختم بگو دیگه. صبحی هم دیدم دوباره رفتی پشت کانتینر را خلوت کردی و سیگار کشیدی. بگو.
چیزی نیست.
تو وقتی دم بدم ای حرمت میخونی یعنی یه مرگیت هست. ترسیدی؟
نه بابا من از هیچی نمیترسم. دلم گرفته ریحا. از صبح میخوام زنگ بزنم مرن هی نمیشه.
صبح صفره بسته بود تا یکی دو ساعت.
صبحیه داشتم خواب میدیدم.
دوباره گم شده بودیم تو بر رو بیابون؟
نه بابا ممکن نه خواب ننه خانومه میدیدم. ببین خواب دیدم ننه خانومه آزانم توی بیمارستانم هی میام توی اتاق هی میام. خیلی خواستم بفهمم کی تو اون اتاق هست ما نمیتونستم. تو مشهد بودن انگارا هی هم دنبال من میگشتن انگار که منو گم کرده باشن اونجوری. آرمین ببین ننه خانم هرچی خواب ببینا بی برو برگرد اتفاق میفته.
خب الان دلشورت برای خودته یا برای ننه خانم؟
مردم یعنی هر سن.
دکتر مردانیه
حرف میزدیم
ها. الو سلام دکتر مردانی ما بفرموده همه وسایل لازم رو بار زدیم و آماده دستوریم برای حرکت. الو
چی شد؟ قطع کرد؟
اصلا کسی پشت خط نه
هیچی؟ دیدی گفتن؟ بارونی گری باش کمک کن بری زمین بکشیم
بارونی هم شد.
ها بود
میخورم.
ممنونم.
خب به اینم آخرین تصاویر خانمشم. یکی مال دوربین دم در بیمارستانه و اینم مال دوربین لابی که تقریبا از دور همه چی رو نشون میده. به جز صحنه‌های مربوط به سردخونه همه ماجرا رو پوشش داده. البته این تصاویر رو پلیس هم دیده و گزارش کامل رو هم داره. منم خوندم و باید بگم که یک کوچکترین شباهتی به گزارش شما نداره. البته
من عرض کردم اون چیزی رو که دیدم نوشتم. در مورد ربط ماجرا با آقا ابراهیم هم باید بگم هم شما دچار سوء تفاهم شدید و هم احتمالاً همکاران من تو خبرگزاری شیطنت کردن.
به هر حال گزارش شما کاملاً جانبدارانه است، اگه نگی مغرضانه.
ولی دکتر مرده،
ببینید خانم هاشمی، به عرض بنده توجه کنید، من ابداً اصراری ندارم که نظر شما رو عوض کنم یا ازتون بخوام که اون استشهادنامه رو پس بگیرین یا حتی گزارشتون رو عوض کنم. همون ابتدای صحبت هم عرض کردم پلیس و قانون هر چی تصمیم بگیرن ما مطاعیم. همین الان اگه پذیرفتم که علی رغم عرف و حتی مقررات این فیلم ها رو شما ببینید، مال اینه که دیدم مرقوم فرموده بودیم که خبرنگار مستقل هستیم و حقیقت براتون از هر مصلحتی بالاتر و چه و چه.
اگه اجازه بدید من دو تا موضوع رو توضیح بدم. اول این که اگر من توی این بیمارستانم به این خاطره که مادرم مریضه و توی همین بیمارستانه و خیلی اتفاقی مواجه شدم با ماجرای اون روز.
بله در جریانم.
یعنی میخوام بگم من به قصد و با ایده یا به قول بعضی از همکاراتون با نقشه قبلی وارد بیمارستان شما نشدم. دوم این که اگر دقت کرده باشین من تو گزارشاتم از انضباط و وظیفه شناسی کادر درمان و پرسنلتون هم قدردانی کردم. اگه در مورد حراست بیمارستانم نظر واقعی خودم
لطفاً به بخش مراقبت ویژه دکتر مردانی به بخش مراقبت ویژه
ببخشید، متاسفانه من باید از خدمتتون مرخص شم، باید برم بالا سر مریض.
من مزاحم شما
نیستم. نه نه شما مزاحم نیستید. حالا که اینجا تشریف دارید من دوست دارم شما تصویر این دوتا دوربین رو هم ببینید. تا شما چایتون رو میل میفرمایید من این تصاویر رو تنظیم میکنم روی پرده.
دکتر مردانی لطفاً به بخش مراقبت ویژه دکتر مردانی
با اینکه شخصاً با اینجور ماجراجویی ها حاشیه ها رویاتم سازگار نیست و طبیعتاً موافق نیستم، ولی نمیتونم مانع کار شما بشم. البته با شناختی که از خود ابراهیم و همسرش دارم یقین دارم که اونا موافق نیستن و ترجیح میدن در سکوت و بیخبری.
دکتر مردنی، بابای منم همکار شما بوده، من خودم فرزند شهیدم.
نشه
خانم شمپور.
حالا که اینجوری شد به عنوان همکار پدر شما ازتون خواهش میکنم کمی صبر کنید.
چرا؟
شاید براتون قابل درک نباشه، چون نمیخوایم ابراهیم به بیمارستانی غیر از بیمارستان سامن مشهد منتقل بشه. بخشیش ماجرای رفاقت ماست، اما دلیل عمدش اینه که بیمارستان ما نزدیکترین بیمارستان به حرمه. ابراهیم دوست داشت بعد از فراغت از جبهه و تفحص مجاور بشه. به قاسمی هم سفارش کرده بود شهدم یه جور وصیت. قبول کنید که توضیح ماجرا برای همه سخته.
آقای باقری چند هفته که تو کما؟
8 هفته.
من میتونم ایشون و خانومشون رو ببینم؟
بله، به شرطی که با حراست ما کمی مهربون تر باشید، چون اجازه این کار دیگه در حوزه اختیارات ایشون.
آقای قاسمی که اصلا چشم دیدن منو ندارن.
باور کنید مرد فوق‌العاده مهربون و رئوفی، البته بسیارم وظیفه شناس و سختگیر توی کارش، اما اگه بدون شما هم فرزند شهیدید کاملا نظرش برمیگرده.
پس لطفا بهش بگی بذارید ما یه بار استفاده کنیم از رانت بابامون.
فعلا.
دکتر مردنی.
بله.
فضولی میکنم، اما این درسته که شما مطلقا خواب ندارین؟
بله، این فقط بخش ناچیزی از اون چیزایی که تو جبهه جا گذاشتم. بفرمایید.
این داستان ادامه دارد. ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
یک روز معمولی. نویسنده مرضیه بامیری.
هوا خیلی گرم بود، عرق از گوشه چونم پایین میچکید و گردنم حسابی میسوخت. دلم میخواست زودتر برسم خونه و با لباس بپرم زیر دوش و با تمام وجودم آب سرد رو لمس کنم، ولی نمیشد برم. هنوز کلی از کارام مونده بود، باید پاچه های بیشتری برش میزدم. تون تون کارامو انجام دادم و اعصاب کارم 2 ساعت مرخصی گرفتم. امشب سالگرد ازدواجمون بود. یه سال پیش با یه عالم دلهوره و نگرانی چشمم به در خوش شده بود که اجازه بدن بیاد برای خواستگاری. اومد و با هر چی سختی بود بله را از بابام گرفت. اون روزا انقدر خوشحال بودم که سر از پا نمیشناختم. کسی رو جز اون نمیدیدم. حرف کسی جز اونو نمیشنیدم. حاضر بودم همه ی جونم و واسه یه لحظه کنارش نشستن بدم. بابام زود کوتا اومد. یعنی اصرار و اعتصاب قضای منو که دید دیگه حرفی نزد. چون خیلی بابایی بودم دلش به حالم سوخت و دیگه چیزی نگفت. میدونست ممکنه پشیمون بشه، ولی قبول کرد. اون موقع برام بهترین بابای دنیا بود. یه پدر جذاب و روشنفکر که اجازه داده بود من با مرد مورد علاقم ازدواج کنم. رفتیم سر خونه زندگیمون. همه چیز خوب پیش می رفت. من شغل دولتی خوبی داشتم و همسرم کارمنده بیمه بود. دیرتر از من صبح سر کار می رفت و شبا ساعتها دیرتر از من برمی گشت. گاهی منتظرش می موندم. گاهی غذام سرد می شد و سر میز خوابم می برد. گاهی هم از دستش عصبانی می شدم و خودم غذا می خوردم و قبل از اینکه بیاد خونه می خوابیدم. 1 سال رویای اول زندگیمون همینجوری گذشت. تکراری و یک نواخت، با عشقی که هر روز داشت سردتر می شد، اعتمادی که کمتر می شد. من کم کم به کارا شک کردم. کم کم متوجه شدم که به اعتبار من یواشکی از همکاران پول قرض کرده. فهمیدم وام گرفته، اونم به اعتبار من. یه روز اومدم خونه دیدم طلاهام نیست. کلی بهونه تراشید که گذاشته بانک که روش وام بگیره برای خرید خونه. یه بار توی مترو فهمیدم که هیچی پول نقد توی کیفم نیست. بدترش وقتی بود که یه شب دوستم اومد خونمون. شبش که موند میخواستم فردا راهیش کنم بره راه آهن. صبح زود رفت، ولی همونجا هنوز به قطار نرسیده زنگ زد که پول و تلاش تو خونه ما گم شده. بهم گفت میدونم ناراحت میشی، ولی باید بهت بگم که شوهرت یه چیزش هست. جا خوردم. راستش کمی هم بهم برخورده بود. گفتم مثلا چی؟ گفت مطمئن نیستم، ولی من فکر میکنم شوهرت معتاده. اتاق دور سرم چرخید. شوهرم هم مگه کارمند بیمه نیست؟ حقوق و مزایای خوب، چرا باید معتاد باشه؟ چرا باید دزدی کنه؟ آبروم رفته بود. الانم داشتم مرور میکردم که چطور توی این یک سال متوجه تغییر رفتاراش نشدم. شب که آمد خونه بهش گفتم من میخوام بچه دار بشم، باید هر دو بریم آزمایش بدیم. اسم آزمایش که اومد رنگش پرید، جا خورد و منمن کرد. فهمیدم حدس دوستم خیلی هم بیراه نبود. دیگه مصر شدم که بی هوا ببرمش آزمایش که بفهمم ندونسته چه گندی زدم به زندگی خودم و آبروی خونوادم و به خطر انداختم. وقتی اصرار کردم گفت باشه، صبح با هم میاد. ولی صبح زودتر از من از خونه رفته بود. رفتم دفتر بیمه سراغشو گرفتم. همکارش جا خورد. وقتی فهمید هیچی نمیدونم دلش برام سوخت. اول یه لیوان آب داد دستم که با چیزایی که قراره بگه پس نیفتم. بعدشم برام تعریف کرد که شوهرم مدتیه به خاطر اعتیادش اخراج شده و من تازه فهمیدم که چرا دیرتر میره و زودتر میاد. حالم بد بود. از دست خودم عصبانی بودم. یعنی من صبح تا شب کار میکنم که اون بیغیرت زحمت منو دود کنه بفرسته هوا، تازه بریش منم بخنده. شب دیگه بیتاقت شدم. مدارا بس بود. از در جیغ و داد و فریاد وارد شدم. یه جوری داد زدم که همه فهمیدن دعوا کردیم. هنجره خودم درد گره، ولی مهم نبود، باید تکلیفم رو روشن میکردم. گفتم یا همین فردا اقدام میکنی برای ترک مواد، یا من برای همیشه ترکت میکنم. اینقدر بنده اون زهرماری بود که من اولویت دومش بودم. منم عصبانی چمدونمو جمع کردم و از خونه زدم بیرون. هی برام پیغام فرستاد، هی واسطه فرستاد. آخرشم که دیگه نتونست قانعم کنه از در تهدید وارد شد. منم ترسیدم و کارم رو رها کردم. کار خوبی بود، ولی من آبروم رفته بود. نمیتونستم هر دقیقه با ترس برم اونجا و بیام خونه. رفتم دم خونه پدرم، ولی اونجا نگاه ها سنگین بود. بابا یه جوری نگاه میکرد، انگار میگفت من که از اول گفته بودم این آدم آدم حسابی نیست. خودم خجالت کشیدم، ولی کسی به روم نیاورد. هر روز یکی اومد برای برگردوندن من به خونهی که دیگه وسم امن نبود. منم فقط یه شرط داشتم، اگه منو دوست داره باید ترک کنه. وقتی این پیغامو دادم دیگه بعدش خبری نشد. دست از سرم برداشت. منم افتادم دنبال کار جدید. خیلی مثل قبلی نبود، ولی به درآمدش احتیاج داشتم که بیش از این سربار خونه بابام نباشم. توی یه کارگاه خیاطی مشغول شدم و از اون خانم کارمند محترم رسیدم به یه برشکار تازه کار که فقط میخواست سر ماه یه پولی بیاد تو حسابش و بیشتر از این شرمنده مامان باباش نشه. بگذاریم. از کارگاه زدم بیرون. با همه یه بدیاش دلم براش تنگ شده بود. هنوز یه سالم از اون همه آب و تاب عاشقی نگذشته بود که اینجوری از هم دور شدیم. موبایلم زنگ خورد. خود حلال‌زاده‌اش بود. انگار موش آتیش زده بودن که تا یادش کردم ازش خبر رسید. انگار اونم دلش بنده همین عشق بود که تونسته بود توی ترک اون زهرماری دووم بیاره. همه یه زورشو زده بود که تا امشب، یعنی سالگرد ازدواجمون، بتونه ترک کنه و من برگردم خونه. این متفاوت ترین سالگرد ازدواجمونه و من امشب دوباره به عشق میرسم. کیک سالگردمون با کیک ترک اعتیادش یکی شد و من خیلی خوشحالم که دوباره کنار همیم.
نمایش
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 نمایش